رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلامت میکنیم، امیدوار هستیم در هر جایی که هستید صحت و سلامت باشید. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
امنیت ملی افغانستان میگوید که از حمله بر جان عبدالرشید دوستم جلوگیری کرده است. مذاکرات شدید میان ایران و امریکا جریان دارد و جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا حمایت واشنگتن را به رهبران اوکراین اظهار کرد.
دوستان عزیز، بعد از که تفصیل اخبار خدمتتان تقدیم کردیم، گزارش هایی از افغانستان و جهان میشنوین و با تعقیب آن برنامه روشنگری در به میزبانی همکار محمد احمدی که ساعت قبل نشر شده بود دوباره خدمتتان پیشکش میکنیم و از پذیرفتن تلفن های شما در جریان برنامه معذرت ما را بپذیریم. تفصیل اخبار رو من جیلا سمیعی به اتفاق همکار محمد احمدی تقدیم میکنیم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از حمله بر جان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جلوگیری کرده است. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که حمله کنندگان در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند.
5 تن افراد انتحاری قصد داشتن معاون اول جمهوری اسلامی افغانستان جنرال فرد دوستم هدف یک حمله انتحاری و تهاجمی قرار بودن. طی 2 عملیات ریاست عمومی امنیت ملی اینا دستگیر شدن. یک فرد انتحاری در حوامی شهر مزار شریف جای بجای شده بود که او در انتظار بود که زمانی که معاون صاحب اول ریاست جمهوری افغانستان این یکی سفرش به شمال افغانستان سفر کنن، اینا را هدف عملی تروریستی قرار بدن که خوشبختانه توسط ریاست امنیت ملی ولایت بلخ اینا دستگیر گردیدن و 4 تن دیگه بعد از دستگیری از اینا به کابل اعزام گردید که این 4 تن هم ما در ناحیه 5 شهر کابل در شب 28 عقرب دستگیر کردیم.
ریاست عمومی امنیت ملی گفت که افراد دستگیر شده همه اتباع افغانستانند اما در خارج از کشور آموزش درشت افغانی را فرا گرفتند.
قرارداد اعمار مرکز فرهنگی و اسلامی ملک عبدالعزیز در میان سفارت عربستان سعودی و نماینده یک شرکت ساختمانی سعودی در کابل امضا شد. عبدالرحمن الغاظب سفیر عربستان سعودی مقیم کابل گفت که این مرکز در تپه مرنجان به مساحت حدود 19,000 متر مربع اعمار می‌گردد. در کنار آن یک مسجد جامع نیز اعمار می‌گردد که گنجایش 10,000 نمازگزار را در یک وقت خواهد داشت.
مقامات در شمال غرب پاکستان میگویند که انفجار بمی که در یک موتر سایکل جاسده شده بود باعث کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. مقامات میافزند که بم در ساحه مسرا در خارج از شهر پشاور توسط آله کنترل از راه دور زمانی انفجار داده شد که یک واسطه نیروهای امنیتی از ساحه عبور میکرد. تا به حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. اما در گذشته طالبان پاکستانی حملات بمی متعدد را در شهر پشاور انجام داده، نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار دادند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مذاکرات شدید میان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و جواد ظریف وزیر خارجه ایران جریان دارد. هدف این مذاکرات رسیدن به یک توافق پیرامون برنامه هسته‌ای ایران پیش از ضرب الاجل 24 ماه جاری است. نگرانی ها در مورد این که هر دو جانب نخواهند توانست تفاوت ها را از میان بردارند رو به افزایش است. گفته می شود که هر دو جانب در عوض می توانند ضرب الاجل برای مذاکرات را تمدید کنند. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت که تیم‌های مذاکره کننده نمی‌خواهند در مورد تمدید مذاکرات بحث کنند. تیم‌های مذاکره کننده تلاش دارند به یک توافق کامل نائل آیند. ایران و گروه 5+1 مشمول از ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان از 1 سال به این سو تلاش دارند روی کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بدل کاهش تعزیرات به توافق برسند.
یک عضو ارشد حکومت سریلانکا میگوید که به هدف اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری از حزب بر سر قدرت جدا شده و به حیث اپوزیسیون در مقابل مهندرا راجاپاکسا رئیس جمهور آن کشور به رقابت خواهد پرداخت. مایتری پالا شری سینا وزیر صحت سریلانکا که در کنار 3 وزیر دیگر از سمتش کنار رفت، امروز گفت که او به حیث کاندید عمده حزب مخالف انتخاب شده است. جدای این مقام از حکومت یک ضربه عمده بر رئیس جمهور راجاپاکساست، شخصی که به دلیل پایان بخشیدن جنگ داخلی علیه ببرهای تامیل از حمایت قابل ملاحظه برخوردار است. شریسنا اداره رئیس جمهور را به قوم گرایی متهم کرده، گفته است که این اداره کشور را به سوی استبداد می کشاند.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در تلاش برای برجسته ساختن حمایت واشنگتن از کیف با رهبران اوکراینی ملاقات می کند. یک مقام ارشد قصر سفید پیش صحبت ها در کیف گفت که آقای بایدن با استفاده از نشست های امروزی با پترو پروشنکو رئیس جمهور و آرسینی یاسنیوک صدر اعظم اوکراین پشتیبانی ایالات متحده را به اوکراین واضح می سازد. دیدار آقای بایدن در حال صورت می گیرد که در واشنگتن پیرامون کمک های تسلیحاتی به اردوی اوکراین اختلاف نظرها وجود دارد. گزارشگر صدای امریکا می گوید که کیف امیدوار است قصر سفید را قانع سازد تا عدم تمایلش پیرامون کمک های تسلیحاتی را رفع سازد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز به منظور کسب حمایت عامه به اقدام اجراییش به لاس وگاس مسافرت می کند. این اقدام اجرایی رئیس جمهور سیستم مهاجرت ایالات متحده را تغییر خواهد داد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
آقای اوباما یک گردهمایی مشابه کمپاین های انتخاباتی را برگزار خواهد کرد که هدف آن متقاعد ساختن امریکایی ها در مورد این طرح می باشد. این فرمان اجرایی از اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما این طرح را دیروز بدون در نظر داشت کانگرس بیان کرده و جمهوری خواهان را به خشم آورد که گفته بودند جلو این طرح را خواهند گرفت.
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents.
او می گوید اگر برای بیش از 5 سال در امریکا بوده اید، اگر فرزندانی دارید که شهروندان یا باشندگان قانونی امریکا هستند، اگر ثبت نام شده اید و آزمایش سابقه جنایی را پشت سر گذاشتانده اید و مایل هستید مالیه بپردازید، پس خواهید توانست برای رهایش موقت در این کشور آرز شوید، بدون اینکه حراس اخراج را در سر داشته باشید. فرمان اجرایی رئیس جمهور که تقریبا 6 ماه بعد قابل تطبیق خواهد شد، برای کم از کم 4.7 میلیون مهاجر غیرقانونی جواز موقتی کار را خواهد داد. جمهوری خان بر این اقدام رئیس جمهور انتقاد کرده، آن را به مثابه عفو و ترقی کرده، میگویند که این اقدام مهاجرین غیرقانونی بیشتری را به ایالات متحده خواهد کشاند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. گروهی تندرو دولت اسلامی با فیرهای هاوان و انفجار موترهای مملو از مواد انفجاریه حمله گسترده ای را بر شهر رامادی عراق راه اندازی کرد. مقامات محلی می گویند که گمان می رود حمله جاری برای تصرف مرکز ولایت انبار راه اندازی شده که یگانه ساحه تحت کنترل نیروهای حکومتی در آن ولایت غربی است. گزارش ها آکیست که جنگجویان دولت اسلامی بر دفاتر دولتی در شهر رامادی گلوله‌باری می کردند. تا به حال در مورد تلفات این حمله گزارش در دست نیست. نیروهای عراقی و جنگجویان پیشمرگه کردی با گروه دولت اسلامی مصروف جنگ است.
مجلس نمایندگان نایجیریا تقاضای گودلک جاناتان رئیس جمهور آن کشور را مبنی بر تمدید حالت اضطرار در 3 ایالت شمال شرقی آن کشور رد کرد که اردو در آنجا با تندروان گروه اسلامگرای بوکو حرام درگیر جنگ است. حزب عمده مخالف آن کشور دیروز گفت که قوای خاصی که به هدف سرکوبی خشونت اسلامگراها ایجاد شده بود کاملا یک تلاش ناکام بود. وان هم رئیس جمهور میتواند سربازان بیشتر را به ساحات نارام آن کشور اعزام کند. نیروهای امنیتی در جریان برخورد با تقریبا 200 تن از حامیان رئیس مجلس نمایندگان به داخل مقر پارلمان گاز اشکاور پرتاب کردند. پلیس تلاش داشت جلو وارد شدن رئیس مجلس نمایندگان را به مقر پارلمان بگیرد تا او نتواند در مورد تقاضای رئیس جمهور را رأی گیری کند.
دوستان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه نمایید به گزارش های از افغانستان و جهان و به تعقیب آن برنامه روشنگری که همکار محمد احمدی ساعت قبل میزبان آن بود. از پذیرفتن تلفن های شما در جریان برنامه روشنگری معذرت می خواهیم.
از رادیو آشنا با جهان آشنا شوید.
شنونده های عزیز، مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. محکمه یک خبرنگار چینی به اتهام انتشار اسرار دولتی گزارشی است که در این برنامه میشنوید. اما قبل از آن با گزارش توجه کنید از افغانستان که عربستان سعودی در کابل یک پروژه بزرگ مرکز فرهنگی اسلامی را تمویل می کند که کار اساسی این مرکز به قول سفیر آن کشور ترویج و اشاعه اسلام معتدل به خدمت و مسلمانان افغانستان تا جوانان افغانستان به خاطر نبود همچون مرکز به خارج کشور رفته شکار گروه های افراطی و تروریستی نگردند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی نگران هستند که دخیل شدن پای عربستان سعودی حس رقابت کشورهای رقیب سعودی چون ایران را تحریک می کند و افغانستان قربانی رقابت این کشورها می شود. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
امروز جمعه قرارداد اعمار یک مرکز فرهنگی ملک عبدالعزیز میان سفارت عربستان سعودی و نماینده شرکت ساختمانی سعودی به نام مکتب احمد الراشد در کابل امضا شد. این مرکز در تپه مرنجان با مساحت حدود 19000 متر مربع اعمار می‌گردد که در جوار آن اعمار یک مسجد جامع و بزرگ که گنجایش 10000 نمازگزار در یک وقت را داشته باشد شامل می‌باشد. عبدالرحمن الغاصب سفیر عربستان سعودی مقیم کابل بعد از امضای قرارداد در مورد جزئیات این پروژه کلان به خبرنگاران معلومات داد و گفت که این مرکز در سطح منطقه بی‌نظیر خواهد بود. دکتر یوسف نیازی سرپرست وزارت حج و اوقاف که تحصیل کرده عربستان سعودی است ایجاد این مرکز را به تمام مسلمانان افغانستان تبریک گفته آن را یک محل برای آموزش اسلام واقعی خواند.
یکی از اهداف که مرکز به خاطر از جور میشه همین یک جای باشه که در اونجا اسلام واقعی را مردم آموزش بگیرن و موادی که از اینجا نشر پخش میشه موادی باشه که نصاب و کریکولم که در اینجا جور میشه در مشوره با وزارت ارشاد حج و اوقاف زیر نظر از اینا می باشن. امید به خود است که کسایی که تقاضای حصول علوم دینی را دارن در داخل کشور ما شوه و یکی از جایی که در اونجا این تعلیم حاصل میشه همین مرکز بود.
سفیر عربستان سعودی مقیم کابل هم هدف از تمویل این پروژه کلان را خدمت به اسلام و مسلمانان خواند.
على خدمت الاسلام والمسلمين الاسلام المعتدل
و به خاطر نشر دین مبین اسلام معتدل برای اساس دین اعتدال یه تصمیم اینا گرفتن تا این مرکز ایجاد بود.
هرچند داخل شدن پای عربستان و سعودی در افغانستان بخصوص در تمویل پروژه های کلان به عنوان یک کشور اسلامی در افکار عامه شگون نیک دارد، اما تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به حساسیت ها و رقابت کشورهای منطقه حراس دارند تا کشورهای منطقه مشتعل گردیده به رقابت ناسالم در افغانستان نپردازند. احمد سعیدی یک از این تحلیلگران است.
باور نیست که یک گام نیک است این مدرسه که به کمک عربستانش بی آباد میشه. محصلین ما کسانی که علاقمند علوم دینی هستند پایشان از پاکستان و ایران کوتاه میشه در داخل کشور خود و این یک ارزش معنوی داره. اما چون عربستان سعودی هم میتونه در سرنوشت صلح جایگاهی داشته باشه، ولی متاسفانه افغانستان طی سالهای اخیر قربانی رقابت‌های ایران عربستان سعودی، قربانی رقابت‌های پاکستان و هندوستان بوده. امیدوار هستم که دستندرکاران سیاست ما طوری حرکت کنند که ما قربانی رقابت‌ها شیم.
مطابق قرارداد کار سروی این پروژه بزرگ تا 4 ماه آینده به پایان میرسد و بعد از تکمیل سروی کار ساخت و ساز آن شروع خواهد شد و در 2 سال دیگر اگر کدام موانع خاص ایجاد نشود تکمیل خواهد شد و هر اندازه این پروژه هزینه بردارد وزارت مالی عربستان سعودی به پرداخت آن متعهد است. سرپرست وزارت حج و اوقاف در مورد هزینه این پروژه کلان میگوید تا حال رقم دقیق مصارف معلوم نیست و از سوی عربستان سعودی به عنوان یک چک سفید مساعدت شده است. هر قدر که مصرف شود اونها آمادگی دارند که این پروژه را تمویل بکنند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
قانونگذاران جمهوری‌خواه تعهد کردند که در مقابل فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در مورد قانون مهاجرت دست به اقدام خواهند زد. این فرمان اجرایی رئیس جمهور اوباما جلو اخراج نزدیک به 5 میلیون مهاجر از ایالات متحده می‌گیرد. سخنرانی شب پنجشنبه آقای اوباما به منظور اصلاح در سیستم مهاجرت این کشور صورت گرفت که باعث خشم جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا گردید. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
If you've been in America for more than 5 years,
If you have children who are American citizens or legal residents, if you register,
آقای اوباما در سخنرانی شب پنجشنبه خود به وقت آمریکا سیستم مهاجرت این کشور را ورشکسته خواند، گفت آنچه در فرمان اجرایی عملی خواهد شد عفو عمومی مهاجرین غیرقانونی نبوده، بلکه آنچه اکنون جریان دارد عفو عمومی تلقی می‌گردد. قانونگذاران جمهوری خواه حتی قبل از اینکه رئیس جمهور اوباما این فرمان را اعلام کند خشمگین بودند. این قانون باعث جلوگیری از اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی با والدین اطفال شهروند آمریکایی می شود. مچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا بعد از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای در ماه جنوری رهبر قدرتمند کنگرس خواهد شد. او رئیس جمهور را به بی‌توجهی به نتایج انتخابات متهم می کند.
If President Obama acts in defiance of the people and imposes his will on the country.
او میگوید اگر رئیس جمهور اوباما با مردم مخالفت میکند و خواست خود را بر مردم کشور تحمیل میکند، کنگرس این کشور دست به اقدام خواهد شد. ما گزینه‌های مختلف را در نظر داریم، اما اشتباه نمیکنیم. هیچ اشتباهی. هنگامی که نمایندگان تازه انتخاب شده مردم کار را آغاز کنند، آنان دست به عمل خواهند زد. فرمان اجرایی رئیس جمهور به باور شمار از جمهوری خواهان آمادگی برای عفو غیرقانونی محسوب شده و آن را سوء استفاده از اختیارات رئیس جمهور عنوان کردند.
Now I understand he can prioritize prosecution and deportation.
جان کرنین از حزب جمهوری خواه می گوید حالا درک کردیم که آقای اوباما اخراج و پیگرد قانونی مهاجرین را اولویت بندی کردم، می تواند و کرده است. اما رئیس جمهور این صلاحیت را از کجا به دست خواهد آورد که برای میلیون ها تن مجوز کار را توزیع کند؟ تعدادی از رهبران حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا فرمان رئیس جمهور را اقدام شجاعانه خوانده که به ارزش های خانوادگی ارج گذاشته می شود و از آن استقبال کردند. دک دوربین سناتور دموکرات میگوید مردمی که توسط فرمان رئیس جمهور کمک می شوند جنایتکاران نیستند، بلکه آنان والدین و اعضای خانواده های زحمتکشند. آقای دوربین اتهامات را رد می کند که گویا فرمان رئیس جمهور عفو عمومی است. او می گوید هیچ کاری نکردن و سیستم فعلی را پذیرفتن عفو است. این همان چیز است که رئیس جمهور آن را مسئولیت پذیری می خواند. مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در مرزهای ایالات متحده آمریکا و اخراج مهاجرین غیرقانونی که مرتکب جرم شدند شامل فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. براک اوباما گفت که باقی مانده مهاجرین غیرقانونی در آمریکا بستگی به بررسی سوابق امنیتی و جرمیشان دارد. این در حالی است که قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که آنان در حال بررسی چگونگی اقدام علیه فرمان رئیس جمهور می باشند. کنگرس ایالات متحده آمریکا باید لایحه مالی که بودجه حکومتی را تمویل می کند تا 11 دسامبر سال جاری تصویب کند و گفته می شود که تصویب این لایحه می تواند علیه فرمان رئیس جمهور استفاده شود، اما قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که آنان نمی خواهند که دفاتر دولتی دوباره مسدود شود. مسدودی شمار از دفاتر دولتی در ماه اکتبر سال 2013 برای 16 روز متواتر دوام کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شنونده های عزیز، و قبل از اینکه برنامه هفتوار روشنگری را که موضوعش نقش سازمان های منطقه‌ای در حل بحران امنیتی افغانستان و تامین صلح است، از محمد احمدی بشنوید، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. گایو یو خبرنگار سریع لهجه چینی به اتهام انتشار اسرار دولتی محاکمه شده است. در همین حال استیناف طلبی الهام توهی تو، یک تن از چهره های علمی ایغوری که به خاطر تجزیه طلبی به حبس ابد محکوم شده است، به روز جمعه رد گردید. گروه حقوق سازمان عفو بین الملل می گوید که چین در تطبیق حاکمیت قانون به طور جدی از ریاکاری استفاده می کند. شانونون سند خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می کند.
رادیو آشنا 100.5 FM.
گاو یو خبرنگاری که 70 سال عمر دارد روز جمعه در بیجینگ محاکمه شد. چین او را متهم به افشای اسرار دولتی کرده است. محکمه او در عین روز رخ داد که محکمه در چین استناف طلبی الهام توهتی شخصیت علمی و حقوقی یوغور را رد کرد. او در ماه سپتامبر به اتهام تجزیه طلبی به حبس ابد محکوم شد. محاکمه این دو فرد بعد از آن رخ داد که حکومت مرکزی چین اعلام کرد که بهبود حاکمیت قانون در رأس آجندای اصلاحات آن کشور قرار دارد. جلسه استماعی محاکمه آقای توهتی در داخل یک توقیفخانه واقع در ارومچی برگزار گردید و این خود روند معمول روش قضایی در چین نیست. علاوه بر آن، جلسه استماعی بعد از مطلع ساختن متهم برنامه ریزی شد که وکیل مدافع آقای توهتی در آن مدت زمان کوتاه نتوانست در آن شرکت کند. هانگلی سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در پاسخ به سوال گفت که این قضیه بخشی از پیشرفت حاکمیت قانون در چین می باشد. او همچنین گفت که مقامات قضایی بر اساس حاکمیت قانون با این قضیه برخورد کردند. اداره کشور بر اساس قانون موضوع رسمی پلنیوم حزب کمونیست در سال جاری بود که بر اساس آن چین خودمختاری بیشتری به محاکم محلی داد. حالا مقامات چینی باید الف وفاداری به قانون اساسی چین را به جا بیاورند. ویلیام نی پژوهشگر در سازمان عفو بین‌الملل میگوید که چین تلاش دارد تا سیستم قضایی خود را منصفانه جلوه دهد. ولی نحوه برخورد قضایای آقای گاییو و آقای توهتی سوالات را در مورد اصلاحات تعهد شده در سیستم عدلی چین مطرح می سازد. گاییو در 24 ماه اپریل به صورت مخفی توقیف شد و به تاریخ 30 ماه می رسما دستگیر شد. علاوه بر آن، محاکمه توهتی در ماه سپتامبر در عقب دربهای بسته صورت گرفت. آقای نی میگوید که برای مدت 10 روز برای آقای توهتی غذا داده نشده بود و پاهای وی بسته بود. ویلیام نی همچنین میگوید که مقامات در چین چندین تن از شاگردان توهتی را برای چندین ماه توقیف کرده بودند و بالای آنان فشار آوردند تا آنان بر ضد توهتی شواهد را فراهم کنند. حامیان توهتی در مورد حکم محکمه و اتهام تجزیه طلبی اعتراض کردند و میگویند که او فقط حامی حقوق مردم یوغور بود و میخواست تا میان اقلیت‌های قومی هان و یوغور مصالحه به میان آید. آقای ویلیام نی میگوید در حالی که چین تلاش دارد تا اصلاحات لازم را در بخش قضایی به وجود بیاورد، همه مردم از مزایای اصلاحات مستفید نمیشوند.
عفو بین الملل اسناد 100 نفر را در چین گردآوری کرده است که آنان فقط به دلیل حمایت از اعتراضات هنگ کنگ توقیف شده اند. بنابراین آن تخطی بزرگی از آزادی عقیده است. نوع احساس است که برخورد دوگانه در سیستم عدلی صورت می گیرد. در اکثر موارد آنان میخواهند تا حاکمیت قانون را انکشاف بدهند، ولی زمانی که یک مسئله از لحاظ سیاسی حساس پنداشته شد، آنان قانون را فقط از پنجره بیرون میاندازند.
حکم حبس ابد برای آقای توهتی در یک دهه گذشته شدیدترین اقدام در برابر سخنان سیاسی غیر قانونی میباشد.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به روشنگری امشب خوش آمدید. من محمد احمدی هستم، گرداننده این برنامه. بحث امشب نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حل بحران امنیتی افغانستان و تأمین صلح در این کشور است. در برنامه امشب این موضوع را انتخاب کردیم و دو مهمان از کابل داریم. جناب سید احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل، و جناب دکتر عبدالقیوم سجادی، عضو ولس جرگه در کمیته رابطه بین‌المللی. جناب محمود را به خود داریم. سلام به شما، خوش آمدین به روشنگری امشب. آقای محمود سلام، شب بخیر.
سلام دارم به خود.
بله، عالی، صدایتان را میشنویم. عرض کردم سلام، خوش آمدین به بحث امشب.
تشکر. تشکر. من هم عرض ادب و سلام داشتم بر شما و تمام شنونده ها و استاد سجادی.
تشکر. فکر میکنم آقای سجادی را لحظات بعد خواهیم داشت، همچنان تلاش داریم که اونا را با خود داشته باشیم. به هر حال شنونده های عزیز و مهمانان عزیز، افغانستان در بیش از 10 سازمان منطقی و بین المللی عضویت داره، یا به حیث عضو و یا به حیث ناظر در این کشورها هست، سازمان ها هست. هر یک از این سازمان ها عمدتاً اهداف اقتصادی و امنیتی را داره. طی 13 سال گذشته افغانستان با حضور گسترده جامعه بین المللی در این کشور، حضور خود را در این سازمان ها به عنوان عضو مهم حفظ کرده و در اکثر نشست ها نمایندگان افغانستان هم شرکت کرده است. برای افغانستان مسئله امنیت، ترانزیت، تجارت و در کل اقتصاد به نظر می رسه اهداف اساسی بوده. به عنوان مثال نشست هفته گذشته سران ناتو در ولز بریتانیا موضوع افغانستان را در خود شامل داشت و در نشست تازه شانگهای نیز اجندای فعلیش که روی مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی هست، مسئله افغانستان و همچنین اوکراین که کشور دیگر در اروپا هست شامل هست. با این حال ما با توجه به این مهم میخواهیم که سلسله پرسش هایی را مطرح بکنیم در ارتباط با موضوع و پاسخ او را از مهمانان عزیز ما بدانیم. افغانستان در چند سازمان در مجموع به طور تخمینی سازمان منطقی و بین المللی عضویت دارد؟ آیا افغانستان تانسته از عضویت در این سازمان ها در جهت منافع ملی، بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی خود بهره مند شود؟ و سازمان های منطقی در حل بحران امنیتی افغانستان به نوبه خود و تأمین صلح سراسری در این کشور چگونه عمل کردند؟ و نهایتاً اگر سلسله مشکلات و عواملی هم موانعی هم پیش رو بوده، ای عوامل که غیر مؤثر بوده عمل کردی سازمان ها در چه مسائلی ریشه داره؟ جناب محمود، پرسش اول از شما مطرح میکنم تا آقای سجادی را به خود داشته باشیم. افغانستان در مجموع قسمی که شما معلومات دارین در چند سازمان بین المللی و منطقه‌ای خصوصا عضویت داره؟
تشکر. افغانستان با نشیب فرازهای امنیتی و اقتصادی و سیاسی که داشته کمتر تانسته که حوضیت فعال و فراگیر در همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی داشته باشد. افغانستان قسمی که شما عرض کردین با چند سازمانی که ارتباط داره و خواهان گسترش روابطش است، علاقمندی زیاد داره تا برای بهبود وضعیت امنیتی و کشیدن افغانستان از بحران فراگی و از چالشی که توان تلاشش به حد نیست که از بلایت در تکاپو تلاش است. افغانستان وضعیت سازمان ملل متحد داره و یکی از اعضای سابقه دارش است. افغانستان وضعیت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی یا سازمان همکاری اسلامی داره. افغانستان وضعیت ایکورا داره. افغانستان وضعیت سارک داره. افغانستان در عنوان ناظر در سازمان شانگهای حضور داره و به این ترتیب با یک سلسله سازمان های دیگه که خواهان وضعیت او است، مثل سازمان تجارت جهانی یا WTO که میخواهد از این طریق درای مبادلات آزاد تجارتی و کاهش تعرفه ها اقتصادی لازمه را بره و به یک نحوی بتونه اقتصاد افغانستان سازمان می باشه. فراموش نکنیم که بیشترین عضویت افغانستان با این سازمان ها کمتر بود امنیتی داشته، بلکه بیشتر در قبال مسائل تجارت و مسائل ترانزیت این سازمان ها فعالیت دارند. مثلا مثال اگر افغانستان عضویت سازمان سارک داره، بیشتر و بیشتر به خاطر مسیر ترانزیتی و انتقال کالا که میتونه نیم قاره هند با آسیای مرکزی و شرقی میانه وصل بکنه و به همین ترتیب مسیر بسیار کوتاه انتقال نفت و گاز و برق از کشورهای آسیای مرکزی به طرف هند میباشه. یعنی هیرا یک رای تجارتی است و دیدگاه اساسی برای اعضای این سازمان در واحل اول کمتر بود امنیتی و سیاسی داشته. و می ترکیب اگر ما سازمان ایکو را ببینیم که بیشتر میان ترکیه، ایران و پاکستان اساسش ریخته شد و بعدها کشورهای آسیای مرکزی زمانی که آزاد میشن و افغانستان هم در دهه 70 وضعیت چه میگیره، بیشتر روی مسائل تجارتی و مسائل فرهنگی است. یعنی ما نمیتونیم استخراج بکنیم که عضویت افغانستان در این سازمان و حتی عضویت خود اعضای سازمان تانسته باشه مشکلات حساسی اینا را حل کرده باشه. پس افغانستان باید جغرافی مهاد و خشکه اهمیت نه چندان اول را در این سازمان ها داره، برای این که افغانستان مجبور مکلف است که باز دو کشور غربی و کشور جنوبی خود مثل ایران و پاکستان همیشه بدهکار باشه و از بندر کراچی و بندر عباس استفاده بکنه، که فکر میکنم کلیت افغانستان در ساک و در هیکو بیشتر بنی ملحود است. باشد افغانستان نهایت برگ برنده را که در اختیار داره هر و اگر امنیت در منطقه نهادی نمیشه، میتونه از مسیر ترانزیتی خودش برای کشورهای منطقه راه را ایجاد بکنه. گرچه یک دیدگاهی که بیشتر در این حکومت را میشه که ترمیم و ایجاد مجدد راه حبرشه مرکز در افغانستان بتونه امنیت دوباره به دست بیاره و این مسیر ایجاد بکنه، میتونه در مبادلات کالا در منطقه تأثیر گذار باشه. افغانستان همچون عضویت یک کشور تقریبا سیاسی هم داره که سازمان همکاری اسلامی یا سازمان کنفرانس اسلامی است. اما با تأسف با وجودی که سازمان دومین سازمان بزرگ است و 57 حوزه داره و قدامت زیاد هم داره، در سالهای 1969 این سازمان روی مبارزه اساسی با مشکلاتی که اسرائیل در منطقه حل کرده شکل گرفته، اما هرگز این سازمان نتانسته تأثیر مثبت و اساسی را برای حل بحران افغانستان یا مدیریت نزاع در افغانستان داشته باشه. شاید که هم مشکلات داخلی یا انتکنش در داخل خود سازمان باعث شده که مثلاً تأثیر منطقوی یا بر مبنای مذهب یا دین داشته باشند و هم مشکلات خود افغانستان و نبود مدیریت سالم در راهبرد سیاست خارجی باعث شده که افغانستان نقش پسیفه در تمام سازمان های کوزش داره داشته باشند.
نکته مهم را اشاره کردین، توانایی و مدیریت خود حکومت افغانستان اگر بخوایم سرش صحبت بکنیم. تا 13 سال گذشته جامعه بین المللی حضورش نسبت به سالهای پیشین گسترده تر بوده. حالا چه فکر میکنن؟ آیا حاکمان افغانستان، کسانی که در صحنه سیاست و امنیت و اقتصاد بودن، آیا اینا تانستن حداقل زمینه را فراهم بسازن یا آغازی را فراهم بسازن بر روابط بین افغانستان با این سازمانهای که کشورهایش عضو است در منطقه و بین المللی؟
شما به نقطه خوب اشاره کردیم. ما اگر یک چشم پوشی بکنیم از مشکلات افغانستان، بدون شک یک بخش تلاش دولت افغانستان چی بوده که بتانه از فرصت‌های منطقه‌ای چی در بود فرهنگی و چی در بود مسائل ترانزیت و کالا استفاده از امی داره و قسمت شما هم اشاره کردیم که اخیراً افغانستان در برنامه های شانگهای حضور داشت یا قبلا در همکاری های ناتو در ویلش که روی مسئله اوکراین افغانستان و مسئله عراق و سوریه مطرح بود حضور داشته. خب اگر ما بگوییم که افغانستان از بابت یادآدرس حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان برش یک چهره داده شده، امایش کردن که حضور داشته باشه و دعوت برای افغانستان همیشه وجود داشته، هیچ یک طرف بانه نسبی صلحی که در افغانستان وجود داشته برای دولت مداره افغانستان هیچ تفکر داده که نمیتونم خودشون در هنزوا محصور بدارن، باید اینا تلاش بکنن و برای بدست آوردن هویت در ابعاد مختلف باید سر و سامان را در حوزه روابط منطقه‌ای داشته باشن. ما اگر از بود منطقه‌ای بحث بکنیم، ما چند انسجام را میتونیم که جستجو بکنیم. اگر ما بخش انسجام اجتماعی بگویم، ما رابطه قوی زبانی، قومیت، فرهنگ، تاریخ، آگاهی از میراث مشترک تاریخی با بعضها داریم. از لحاظ اقتصادی ما در جستجوی الگوی تجارتی و تکمیل کردن نواقص در بخش اقتصادی خود هستیم و یا از لحاظ انسجام سازمانی ما در توقع یا در تلاش ازی هستیم که بعض نهادهای رسمی منطقه‌ای که در منطقه خوب فعال میکنن از او استفاده بکنه. نه در مجموع نوی تلاش وجود داشته که افغانستان از این وضعیت بیرون بکشه. اما یک بخش دیگه که با تاسف همیشه دامنگیر ما بوده و در واقعی هم این روند تجدید شده و کمتر برای مهارش کار شده فساد داری است. به طور مثال افغانستان در بدون دفعه اخیر در سازمان شانگهای حضور داشته، اما چون که برای گفتن نداشته کمتر توجه برای حضور دائمی در سازمان شانگهای برای افغانستان وجود داشته. یا به طور مثال یکی از دغدغه‌های فکتور آزاد هست که فساد اداری و کاغذپرانی که بیش از حد در سازمان افغانستان وجود داره، در دستگاه دولتی افغانستان وجود داشته، چانس حضور افغانستان در WTO یا سازمان تجارت جهانی ضعیف است. یعنی ما برای این که بتانیم برای کشورهای همسایه رای مساحل ترانزیتی را ایجاد بکنیم، باید از فرقیدن کاغذپرانی در داخل دستگاه‌های اقتصادی افغانستان جلوگیری بکنیم. یعنی تا حد زیاد را تلاش وجود داشته، اما با تاسف راه برد سیاست داخلی افغانستان به اندازه‌ای ضعیف بوده که شانس حضوریت و عظم شدن افغانستان در سازمان‌های منطقه‌ای ضعیف ساخته، که خودش یکی از نواقص اساسی است که میتونه در آینده این روند تجدید بکنه و منحتانیم از روند منطقه گرایی یکی از اصول اساسی در سیاست موجود بین المللی استفاده کنیم.
آقای محمود، تلاش میکنیم که آقای سجادیان با خود داشته باشیم، اما متاسفانه تا به حال ندارم. ظاهرا مشکلات مخابراتی هست. به هر حال افغانستان وقتی که در این سازمان ها میره، ما طبعا اهدافی را بیشتر اشاره کردم، اقتصادی، امنیتی و تجارتی ترانزیتی را دنبال میکنم. فکر میکنین که اجندای اصلی که افغانستان مطرح میکنه یا اهدافی که دنبال میکنه چی هست؟ به عنوان یک وزن اقتصادی چطور خود مطرح میکنه؟ وزن اقتصادی، وزن سیاسی، امنیتی. بسیاری از کشورها اقتصاد خوب دارن، تاثیرگذار هستن، در بازسازی میتونن به عنوان کشور دونر یا اعانه دهنده نقش بارز داشته باشن. افغانستان که به عنوان کشور کمک گیرنده هست، دیگه چه وزنی را داره در این نشست ها؟
افغانستان نمیتونه تا آخر با کمک ها یا یک پول را برای بازسازی افغانستان بعضی کشورها از اینا کردن روان میکنن زندگی بکنن. افغانستان در مجموع میتونه با دو اهداف بزرگ وارد عرصه همکاری منطقوی یا همگرایی منطقوی شود که ما با بعض از اونا در رابطه هستیم. اول اهداف امنیتی است. افغانستان حضورش در سازمان کنفرانس اسلامی چی توقع داره؟ افغانستان زمانی که وارد سارک میشه و جالبه در سارک ما پاکستان و هند رابطه داریم با هم، ما چطور میتونیم که موزل افغانستان به عنوان یک موزل اساسی یعنی سه و دو دیگه مطرح بکنیم؟ همچنان پاکستان با هند مشکل داره. اگر ما بتونیم در طریق نامهای سارک مشکلات امنیتی خودمون را حل بکنیم که اندازه زیاد داره، برای گزینه بعدی یا هدف بعدی داره مساعد کردیم که بیشتر اصل مبادلاتی تجارت کالا و هم بارده با یک سلسله مساحل محیطی مثل مهاجرت، مثل قاچاق اسلحه، مثل تروریسم، اینا دامنگیر اصلی کشور است میتونیم داشته باشیم. یعنی خود صداقت و داشتن یک نیت برای همکاری میان اعضای سازمان خیلی مطرح است. اگر ما بتانیم یک گام مشخص، یک دستاورد مشخص در حضوریت مبارکی از سازمان ها داشته باشیم، این میتونه تاثیر مثبت را یا یک الگوی مساعد بر ما مساعد بکنه در مورد گزینه خوب که در قبال عضویت ما در یک سازمان دیگه داشته باشیم. باور من است افغانستان در یک موقعیت خوب تجارتی قرار دارم. یعنی ما اگر بگوییم که یک بخش یا یک حاشیه از شرکت ما قرار داریم قبول است. اگر ما بگوییم یک بخش از آسیای مرکزی قرار داریم و یک بخش از جنوب آسیا، این ما میتونیم از وضعیت خود ما در تمام سازمان ها سه داشته باشیم و باید یک تشخیص افغانستان هست لحاظ کالا و هم کالاهاش قابلیت صادرات به خارج داره و با درک ایجاده ما میتونیم گزینه های دیگر بخشو به بخش دارد شناسایی بکنیم، تقویه بکنیم و بتوانیم نیازمندی های مارکت منطقه را مرفوع بکنیم. برالاوی از این که ما از ترانزیت کالای منطقه سو بگیریم، برالاوی از این که ما میتونیم تشویق بکنیم شمال آسیای مرکزی که شما برق یا مواد خام تونه به جنوب صادر بکنیم و از جنوب بخصوص برای هند و پاکستان که از لحاظ صنعتی دارن قدرتمندتر میشن، بگویم بهترین مارکت آسیای مرکزی از راههای افغانستان راههای امن است که با تاسف هم عامل خود منطقوی تا اندازه جا دارم دست و پای ما را بسته کردن و هم نبود ظرفیت‌های لازم در مدیریت بازرگانی و تجارت و پیوندش با رقابت سیاست خارجی باعث شد که ما نتونیم الگوی مصاحبه برای دولت افغانستان پیشکش بکنیم و بتونیم وجود خودمون را تقویت بکنیم در همکاری منطقوی.
خب یک پیام کوتاه رادیویی میشنویم با سوال و نظر شنونده از لندن ادامه بحث را میشنویم. با ما باشید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده روشنگری هستین. اکنون نقش سازمان های منطقه‌ای و بین المللی در حل بحران امنیتی افغانستان و تامین صلح سراسری در این کشور موضوع بحث است. جناب سید احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل مهمان ما هستن. آقای دکتر عبدالقیم سجادی را هم تلاش میکنیم با خود داشته باشیم، اما متاسفانه لاینشان تا بالا وصل نشده به استودیو. به هر حال میریم به لندن. آقای هاشم سرشک شنونده عزیز ما هستن. سلام به شما، نظر پرسشی دارین بفرمایید.
عرض سلام دارم آقای احمدی به شما و جناب استاد محمود و شنونده های عزیزتان.
تشکر.
زنده باشین. من یک نظر کوتاه دارم و یک پرسش دارم. نظر کوتاه این به این مفهوم است قسمی که استادم شاید مطرح بکنند در صحبتهایشان و من میخوایم یک تذکر کلی بتونم که افغانستان قسمی که در جغرافی سیاسی است که کشورهای که رای بحری ندارن از کشور همسایشون که با بحر متصل هستن میتونه یک رای بحری بگیره، ولی تاسف با سنگدلی تمام که پاکستانی امتیاز به ما نداد. برخلاف ما و شما شاهد هستیم که در اواخر وزیر خارجه هندوستان در افغانستان سفر داشتن و بزرگترین بیرق افغانستان زمینه سازی کردن که از طرف هندوستان توفه داده شد که در یک محل خاص در تپه وزیر اکبر خان نصب شود، که بر پرستیج افغانستان خیلی مؤثریت داره. که ما و شما ضرور نیست که سر پرستیج اقتصادی هندوستان ما صحبت کنیم، چون وقت میگیره که دارای چه پرستیج متعالی است از نگاه اقتصادی در منطقه و در جهان از لحاظ تجارت اقتصاد و لطف دارن بر افغانستان می پرستیج دادن. من اینطور سوال میکنم از استاد محترم که چطور میتونه که زمینه سازی شود که می رقم که هندوستان به افغانستان احترام کرد و امتیاز داد، همین عضویت سازمان هایی که افغانستان داره، افغانستان محل تدویر کنفرانس های خود بسازن. این هم برای امنیت افغانستان خوب است، هم برای پرستیژشان خوب است و هم برای اتصال امنیتی خودشان که خودشان مسئول می باشن از اینکه توجهشان به افغانستان می باشه و هم برای آبادی افغانستان خوب است و هم خرماس و هم ثواب.
تشکر آقای سرش، نکته خوبی رو اشاره کردن. آقای محمود، توضیح شما و پاس نظر شما چی است؟
ما گفت برادر مرا گرفتم به نتیل شاه خوب شما کردم. ما حوال اینا از رای بحری یاد کردن. بدون شک جغرافی سیاسی افغانستان از یک لحاظ پیوندهنده شمال با جنوب است و حتی ما میتونیم به سمت غرب خود ما اشاره بکنیم، کشورهای خاورمیانه را میتونیم هم در دسترس روابط خود داشته باشیم. ما با تاسف ما یک کشور درجه دوستیم، مثلا پاکستان، تاجکستان نزد ما یک کشور درجه سی است. ما به هر اندازه که مرز با از مرز رسمی با بحر نداریم یا از بحر دور هستیم یا برای وارد کردن کالاهای ما مجبوریم یا به بندر حباس و یا به بندر کراچی تاکید بکنیم، این یک مجبوریت ما هست. بدون شک ما صاحب همسایه های خوب نیستیم، به خصوص پاکستان. بارها ارگان های اقتصادی ما تشویش خودشان نسبت به این که اکثر کالاهای تجار افغانستان در این بنادر با مشکلات مواجه میشه، ماها مالشان در خوج باقی میمونه و حتی زمانی که ما رو وارد افغانستان میشه تاریخش گذشته یا خود اقلیم منطقه و کالاها به اندازه فرضیه کرده که دیگر بازار فروش نمیشه، که خودش یک آسیب جدی در طور خصوصی است. و دومی که از لحاظ سیاسی پاکستان و ایران از این مجبوریت ما به عنوان یک نقطه ضعف استفاده میکنه و هر جایی که ما بخواهیم یک سیاست تهاجمی در قبال پاکستان و ایران اتخاذ بکنیم، اونا با مجبور کردن را یا ایجاد موانع در قوانین گمرکی خودشان یا عدم
قبول تعهدات بین المللی که در قبال مال تجار وجود داره مشکلات ایجاد میکنه که خودش یکی از پرابلم های اساسی ما هست. دومی که اینا اشاره کردن به این افغانستان در مرکز نشست و گفتمان همکاری تجارتی در ابعاد مختلف میانی سازمان ها باشه. افغانستان در این زمینه تا اندازه کار کرده. در سال 1386 یکی از اجلاس های کنفرانسی کو در شهر هرات بود و خلاف توقع و ناامنی های وجود داشت چند روز دوام کرد و افغانستان یک مقدار برنامه های بسیار خوب داشت. این نشست را فراموش نکنم، این نشست بود پیرامون بهبودی وضعیت سازمان در عرصه تجارت و ترانزیت و تبادله افکار میان نفت جوان. اینا یک سفر پیشنهادات داشتن که خیلی مقبول واقع شد. یعنی افغانستان تا اندازه زیاد را تلاشی است که بتانه از همکاری های منطقه‌ای استفاده بکنه و به هر اندازه ای که ما بتانیم به اقتصادی شدن سیاست خارجی خودمون تاکید بکنیم و این نیت همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه هم داشته باشه، این میتونه بر علاوه از این که خود پویایی اقتصادی دولت ها را بالا ببره و اینا میتونن در عرصه تکنولوژی و فناوری های مدرن با هم رابطه داشته باشن، به شکل طبیعی اینا دیگه علاقه ندارن که مشکل صادر بکنن به کشورهای همسایه‌شان. اینا برخلاف در مشکل زدایی و محدود کردن مسائل توریستی یا قاچاق اسلحه اینا نقش اساسی خواهد داشتن و به این ترتیب هر کشور برای به دست آوردن سود بیشتر کوشش میکنه که راه‌های تجارت و همکاری اقتصادی مساعد بکنه. از طرف دیگر کشورهای همسایه هم نیک میدانن که اگر امنیت منطقه خوب باشه شاید افغانستان یکی از مارکت‌هایشان باشه. اینا میتونن کارگر صادر بکنن، اینا میتونن حتی افغانستان مارکت بسازن، آسیای مرکزی مارکت بسازن، اما در گروه اگر امنیتی بسیار خوب و در پالویش افغانستان یکی از کشورهایی است که اگر امنیت بایش وفا بکنه در قسمت صادر کردن مواد خام چی خودش و چی کشورهای آسیای مرکزی تشویق خواهد کرد که جنوب با نیازهای ما متوجه است و ما هم میتونیم که نیازهای از ما را مرفوع بکنیم، که با تاسف مشکلات زیادی که در این بخش از جغرافی جهان وجود داره همه نوع همکاری ها را ضربه شما هیچ با نه افغانستان در کشورهای عربی هیچ نوع همکاری مستقیم در بخش اقتصاد تجارت نمیتونیم پیدا بکنیم. ترکیه، ایران، سوریه اینا کشورهای خوبی بودن از لحاظ اقتصادی اما امروز درگیر مسائل امنیتی هستند. پاکستان، ایران در حاشیه دو قدرت بزرگ هستند. همه مسائل کشمیر و مشکلات مرزی یا صادر کردن توریست به هند از جمله موارد بوده که پاکستان و هند نتوانستن بنون دو کشور که از لحاظ امنیتی پتانسیل بسیار قوی دارن، از لحاظ نفوذ پتانسیل بسیار قوی دارن و از لحاظ نیروی کار پتانسیل بسیار قوی دارن بتوانند آغازگر و مساعدترین برنامه ها را پیشکش بکنن، آغازگر برنامه قوی باشن تا هی کشورهای پیرامون خود به دور خود بکنن که هم برای خودشان سود آورند و هم برای کشورهایی که با اونا در یک برنامه نپیوندند. این همه مواردی هست که میتونن تهاجمی را روند همکاری ها را
با توجه به وضعیت افغانستان به نظر میرسه که اهداف اساسی افغانستان اقتصادی و برای بهبود و رشد اقتصادش هست، اما فکر میکنم نگرش کشورهای منطقه به نظر میرسه که به افغانستان بود امنیتی زیاد نداره، بلکه بیشتر همیشه یک نگاه امنیتی و سیاسی هست. بنابراین میبینیم کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران و حتی کشورهای آسیای مرکزی هم که چندین کشور مرز دارن، اینها همیشه به افغانستان، به امنیت افغانستان و سیاست و وضع سیاسی و ثباتش نظر انداختن. چی فکر میکنن؟ آیا حکومت افغانستان ای درک را کرده که نگاه و اهداف کشورهای منطقه‌ای که اینا میخواین به دنبال اقتصاد هستن اونا امنیت و سیاست هست؟ با افغانستان حکومتی که طی 13 سال بوده اینها چه زمینه ای را بستری را فراهم کردن تا حداقل امنیت بتن، اطمینان بتن به این کشورها تا اونا همی همکاری خود گسترش بده افغانستان؟
مشکل اساسی که در این وجود داره حوالینش نبود یک قرائت یا یک راهبرد یا یک چند خط اساسی در سیاست خارجی افغانستان است. اولا دولت ها بنان بازیگران اساسی در بازی های بین المللی اهداف خاص مشخص دنبال میکنن. چین مشخص است در صدد مارکت هاست که مارکت ها را شکنه تسخیر بکنن. امریکا در صدد اقتصاد و قدرت نظامی شد.
روسیه حجابتا در سطح خارجیش بیشتر به صادر کردن مواد خام که بیشتر در انرژی معطوف است توجه میکنه. اتحادیه اروپا که قابلیت تکنولوژی فارماسی که دارن هنا جایگاه خودشان حفظ کردن. ژاپن دیدگاه های مشخص اما برای دولت های مثل افغانستان که هنوز درگیر جنگ است و ندانسته یک سیاست خارجی منظم برقرار بگیره خیلی دشوار به نظر می رسد که بتونه هم یک سیاست منظم اقتصادی را جا بده در دم دستگاه سیاست خارجی خودش او رو عنوان بکنه و بتونه از طریق گفتمان را در سطح منطقه ایجاد بکنه که کشورهای مثل ایران، پاکستان و سه کشور آسیای مرکزی و یک کشور چین است ما با اونا رابطه داریم با اونا بدانه که افغانستان هرگز سیاست تعرضی یا سیاست تقابل و کشورهای همسایه نداره بر علاوه از این که در صدد جذب همکاری اقتصادی است میخواهد کشورهای همسایه هم به می دیدگاه به افغانستان نگاه بکنند اما با تاسف ایران در قبال افغانستان دیدگاه های خاص خود شده دارد که کمتر اقتصادی به نظر برسه پاکستان افغانستان حقیقه استراتژیک خود فکر میکنه و فراموش نکنیم پاکستان تا 2040 با دو موزل اساسی مواجه میشه یک نبود آب سه انفجار نفوذ پاکستان شاید تا سالهای 2040 نفوذش در حدود بیشتر از 250 میلیون نفر شود. و پس به این ترتیب پاکستان بیش از این که دسته گسترش منافع اقتصادیش در منطقه باشه یعنی بخواید با افغانستان هر بابت مسائل هم اقتصادی هم کنید در فکر عزیز که چگونه بتونه خاک خود را گسترش بده و کنترل آبها را بر اختیار خود داشته باشه که در تعارض قرار میگیره با منافع ملی افغانستان ما با هند رابطه بسیار خوب داریم یعنی ما شاید که در سطح مبادلات اقتصادی و فرهنگی خود نگرش جدی به هند داشته باشیم و هند هم با این نگرش با ما نگاه میکنه همه ما یک راه خشکی که بتونیم مبادله کالا بکنیم با پاکستان با هند او رو نداریم و این باعث که ما دوباره تن بتیم به مسیر راههای پاکستان پس نوع بافت جغرافیایی در منطقه بسان ترسیم دار که هیچ کسی با کسی خوب نیست و هر کشور در قبال پیامون خود از لنز مسائل امنیتی، استخباراتی و سیاسی نگاه میکنند شما اگر اخیرا مناسبات هند و چین خیلی خوب شد و هند آذر است که یکی از برادر خود در اختیار چین بذاره تا چین بتونه مال خود در یک ترانزیت بسیار آسان و ساده از بندر هند انتقال بده که یک نوآوری و یک ابتکار نو است و تازه می‌بینیم که نزدیکی میان از اینا شکل گرفته اینی میتونه در آینده یک دیدگاه خوب اقتصادی شکل بده اما این دیدگاه ما در قبال هند و پاکستان نمی‌بینیم این دیدگاه ما در قبال نیپال و هند نمی‌بینیم این دیدگاه در قبال افغانستان و پاکستان نمی‌بینیم یعنی به اندازه این مشکلات در هم تنیده و پیچیده شده که فکر می‌کنم مبادله کالا و ترانزیت و گفتمان فرهنگی خیلی دشوار به نظر میرسه من قبلا هم حد کردم ما از لحاظ قومیت با هم رابطه خونی داریم ما زبان مشترک داریم ما در بعض مسائل فرهنگی تاریخ بسیار طولانی داریم و از لحاظ میراث های فرهنگی میراث فرهنگی ما مشاهیر ما مشترک است که متاسفانه همه چی به باد فراموشی شمرده شده و بیشتر جنگ و گزینه های منافع نظامی و سیاسی جاگزین تلاش های اقتصادی شده
و اگر بخوایم که فهرستی از کارهایی را که دولت مردان در افغانستان باید روی دست بگیرند تا برای رسیدن به ازو در راستای همکاری با سازمان های منطقه‌ای موفق باشن چی هست؟ چه کارهایی را میتونن انجام بدن فکر میکنین که انجام ندادن؟
خب البته هایی را که یاد را که شما داشتین کمتر در دم دستگاه افغانستان مطرح شده اولین یا با تأسف بگوییم که عمدترین مشکل افغانستان فساد اداری است و طور مثال گرچه که من نمیتونم یک بحث کارشناسانه در مسائل اقتصادی بکنیم چون دوستی من اما اون چیزی که از مطلع که نه بر ما کمک میکنه بگویم نیست که به اندازه فساد داری در افغانستان وجود داره که هیچ سرمایه گذار خارجی علاقمند به این نیست که در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و حتی برای متشبثین خصوصی دیگر چانس زندگی خوب وجود نداره و کوشش میکنن که سرمایه خود به بیرون بکشن اول باید اینا تشویق شوند به اینا یک آگاهی و یک اعتماد امنیتی داده شود که شما در هم هستین و میتونین سرمایه گذاری بکنین دومی که دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی یک مقدار در قوانین خودش باید نرمش ایجاد بکنه و دوم با نگرش مجدد در قوانین خودش کوشش بکنه همون نکاتی که فساد ایجاد میکنه و برای یک مامور مالیاتی چانس استفاده را میتا باید را مهار بکنه تا اینکه کشورهای منطقه متشبسینش حتی کشورهای مثل امریکا، اروپا، چین و ژاپن علاقه من شوند که روی فراورده های طبیعی افغانستان و هان چیزی که میتونه هر یک کارگر افغانی بیرون شوه سرمایه گذاری بکنه که با تاسف هم که چیز وجود نداشته. دومی که معمولا دولت ها برای معرفی بخش های ملی اقتصادیشان که خیلی معروف است سرمایه گذاری های انداخته میکنن که با تاسف همیشه در رسانه های افغانستان مسائل اقتصادی در آخر خبرها وجود داره. شما زمانی که چی اخبار چاپی، صوتی یا تصویری ملاحظه میکنید خبرهای درشت یا خبرهای گنده معمولا خبرهای امنیتی و سیاسی است. در آخر یک چند خبر اگر مربوط به مسائل اقتصادی باشه و او هم خبرهایی است که این دولت میتونه که با تشویق سرمایه‌گذاری و معرفی ساختارهای اقتصادی افغانستان که از این بحث سرمایه‌گذاری میشه چی بحث کردن داخلی چی صادر کردن پوست است چی صادر کردن میوه‌های کمیاب بر افغانستان است چی صنعت جهانگردی است و چی استخراج معادن دستنخوردی افغانستان است. اگر بتونه یک لیست هدیه تهیه بکنه و همکاری قوی جامعه بین المللی تقاضا بکنه و اهمیت وسط در عقبش قرار بده، من باور به این دارم که شاید افغانستان بتونه بدون کمک های عوام خارجی در آینده تکافوی خودم از لحاظ اقتصادی داشته باشه و ما یک امیدواری داشته باشیم که در آینده افغانستان میتونه جایگاه مثبت و خوبی را در اقتصاد منطقه هم بازی بکنه و هم میتونه برای پیوند زدن کشورها از لحاظ همکاری های منطقوی نقش مؤثر و اساسی را بازی بکنه.
چون به لحظات ختم دقایق ختم برنامه هم نزدیک شدیم، میخوایم بحثم جنبندی بکنیم. توجیه یا علل اصلی عدم علاقمندی سازمان‌های منطقه‌ای کشورهای عضوش چی هست؟ کشورهای منطقه رو میگیم و حتی کشورهای عضوی که دورتر از منطقه هستن، اینا کمتر میخواین روابط. شما یک نکته مهمی را برجسته ساختن، فساد هست. در کنار فساد دیگه چی مسائلی هست؟ آیا عدم رهبری واحد و مسئله امنیت سیاسی و ثبات سیاسی هم و سایر مسائل دیگه هم نقش داره؟
شما در نقطه بسیار زیبا توجه کردیم. با تاسف اکثر کشورهایی که عضویت سازمانهای مختلف داره که ما به اونا پیوند داریم از نظامهای خوب برخوردار نیستن. شما اگر به کشورهای اسلامی شرق میانه و یا کشورهای مثل سوریه، عراق، حوزه خلیج، ایران، پاکستان، آسیای مرکزی به شمول افغانستان نگاه بکنید، اینا رهبری خوب و حکومت خوب ندارن. اگر های کاش اینا در قبل مانند ژاپن، مانند کشور اروپایی، مانند ترکیه صاحب رهبری سالم می بودن. اینا درگیر مسائل فساد مالی هستن، اینا بیشتر به فکر صادر کردن ایدئولوژی هستن. یکی از مشورات اساسی کنفرانس کشورهای اسلامی مسئله تشیع و تصمیم است و در میان از اون گروه بندی های متفاوت وجود دارند. این قرارت های متفاوت مذهبی می تانند جایگاه مسائل اقتصادی را دلیل بسازند. و دومی که هیچ گاهی دولت ها از ثبات منظم سیاسی بخوردان از با تاسف تمام اکثر کشورهای قوی در شرق نه درگیر مسائل داخلی هستند. عراق، ایران، لبنان، سوریه، مسائل سوری، اینا از جمله مواردی هستند که چانس تفکر برای مسائل همگرایی منطقه‌ای را کمتر ساخته. پاکستان هم اخیرا به این مشکلات پیوسته. پس نبود حاکمیت باثبات، حاکمیت منظم و رفاه مردم باعث شده که دولت‌ها بیشتر در قالب عکس‌العملی در سیاست خارجی برخورد بکنن و بیش از این که انرژی خود صرف مسائل اقتصادی یا ساختن یا فرهنگی کردن سیاست خارجی خود محدود بکنن، کوشش میکنن به کشورهای پیرامون خود بحران صادر بکنن و یا برای نفوذ مذهبی سیاسی خود در همسایه خود تلاش بکنن. وقتی که همچون گزینه در سیاست خارجی وجود داشته باشه، تفکر ایجاد یک سازمان مثل اتحادیه اروپا یا نفتا در از کشورهای آمریکای شمالی یا مانند سازمان آسهان که کشورهای جنوب شرق آسیا را از لحاظ اقتصادی با هم پیوند دادن خیلی ضعیف به نظر میاد. پس باور من این است که باید نوع تفکر امیدوارانه در مسائل اقتصادی میان رهبری افغانستان و کشورهای منطقه شکل بگیره تا ما بتوانیم برای جهانیان نشان بدهیم که این بخش آسیا جایگاه آرام و مساعد برای سرمایه‌گذاری است.
سپاس فراوان از شما جناب سید احمد نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل، که مهمان امشب ما در بحث نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حل بحران امنیتی افغانستان و تامین صلح سراسری در این کشور بودین. متأسفانه آقای سجادی را نتونستیم به خود داشته باشیم. به هر حال از شما تشکر می‌کنیم. از شما هم تشکر می‌کنیم آقای محمود که تا لحظات شب در این برنامه بودین. لحظه شنونده عزیز، از شما هم تشکر می‌کنیم که به برنامه گوش دادین. به لحظات ختم برنامه رسیدیم. برنامه همین.